ممکن است از برخی از آیات استظهار بشود که اصلاح نفسانی، خصال نفسانی برای بالغین امر واجبه. انسان واجب است تهذیب نفس بکنه، خودش را از رذائل دور کنه، متحلی به فضائل اخلاقی بکنه. و این از ادله از آیات و روایات استظهار بکنه. یکی از آیات که ممکنه همچه استظهاری ازش بشه این آیه شریفه است که در سوره مبارکه بقره آیه 284 فرماید لله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این به این تبدو ما فی انفسکم او تخفوها یحاسبکم به الله و یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله على کل شیء قدیر. استدلال به این فقره است، این تبدو ما فی انفسکم او تخفو یحاسبکم به الله، اما اگر اون چی که در درونتون در نفستون هست نو آشکار بکنید یا مخفی بکنید خداوند محاسبه میکنه شما رو با او. خب این ما فی انفسکم گفتن که این عام شامل عرض کنم که ایمان و کفر و نمیدونم همه این چیزها میشه، از جمله صفات نفسانی، ملکات نفسانی هم شامل میشه، مثل بخل و حسد و کبر و امثال اینها رو میگیردش. پس ما فی انفسکم شامل اینا میشه، منتها گفتن که این ما فی انفسکم یک اموری رو میگه، یک نحوه ثبوتی در نفس داره که گاهی منشأ این میشه که یک اعمالی از انسان طبق اونها صادر بشه که میشه تو بدو ما فی انفسکم، انسان با اون اعمالش اون صفات درونیشو رو میکنه. آدم مثلا بخیل با بخل ورزیدن با ترک انفاق اون صفت درونیشو رو میکنه، آدم ترسو با فرار از میدان اون صفت درونیشو رو میکنه، گاهی باعث میشه که انسان صفاتشو رو بکنه، گاهی هم نه، اون اعمال طبقش عملی انجام نمیده، اون صفت درونیش هنوز مخفیه. این ناظر به این چنین صفاتی است که منشأ صدور اعمال میشه، خصوصیات و ویژگی هایی که منشأ صدور اعمال میشه، گاهی و گاهی هم نه، این به یک نحو خودش یک نحو ثبوت و استقراری داره، لذا شامل خطورات نفسانی نمیشه. که گاهی وقتا یه چیزایی تو ذهن انسان یه مرتبه خطور میکنه، حالا چه راجع به خداوند متعال، مثلا گاهی تو ذهن انسان میاد نکنه خدایی اصلا نباشه، گاهی شیطانی همچی وسوسه هایی تو ذهن افراد میندازه، نکنه اینا همش کشف باشه، علکی باشه، هیچ خدایی پیغمبری چی نباشه، نعوذ بالله. گاهی این سوال تو ذهن آدم میاد که سوال هم شده، مکرر سوال شده، بهش میگن حدیث نفس و خطورات نفسانی و اینها. خب اینا رو ایشون فهمود آیه نمیگردش، اینا یه اموری است که زودگذر آنی تو ذهن انسان میاد و رد میشه، اینا یک نحوه ثبات و استقراری ندارن که منشأ صدور فعل بشه گاهی یا نشه. لذا آیه ایشون فرموده، مرحوم علامه، حالا این تفسیری که ایشون فرموده مرحوم علامه طباطبایی فرموده، آیه تبدو ما انفسکم مقصود یه اموری است که یک نحوه ثبوت و استقرار داره در نفس و منشأ صدور اعمال میشه که همون ایمان و صفات رذیله و امثال ایناست. خب این آیه فرموده که اگه خداوند متعال شما رو به خاطر این اموری که در نفستون یک استقرار و ثبوتی هم داره محاسبه میکنه، محاسبه میکنه، محسود یعنی مؤاخذه میکنه، چون دنبالش داره فیض فرول من یشا و یعذب من یشا. یه عده‌ای رو خداوند میبخشدشون به خاطر این امور درونیشون، یه عده‌ای رو هم خداوند متعال عرض کنم که عذابشون میکنه. پس این محاسبه به معنای مؤاخذه است. حالا یه عده‌ای توبه کردن، مثلا استغفار کردن، یا یک حسناتی انجام دادن که باعث تکفیر این سیئاتشون میشه، یا مشمول شفاعت میشن، یغفر لمن یشاء. یه عده نه، شرایط عفو ندارن، یعذب من یشاء. پس بنابراین این آیه دلالت میکند بر اینکه این صفات رذیله ای که در نفس انسان هست، اینا جایز نیست انسان اینا رو داشته باشه و باید اینا رو انسان تغییرش بده، و الا فردا موقع قیامت مورد مؤاخذه قرار میگیره. چه انسان طبق این صفات عمل بکنه بشه تو بدون مافی انفسه، چه عمل نکنه بشه تخفوه. و در هر صورت خداوند متعال به این صفات انسان رو مؤاخذه میکنه. ظاهر فرمایش علامه همینه که دلالت آیه رو گویا قبول کرده ایشون، ولو ایشون در صدد این است که اون حرف مفسرین که استناد به بعض روایات هم کردن از عامه که آیه ناظر به همون خطورات نفسانی بوده، که آیه خواسته بگه که اگر انسان تو ذهنش هم یه خطوراتی بیاد، مثلا تشکیک در وجود خدا یا پیغمبر و امثال اینا بکنه، یا مثلا تصمیم بگیره یک آن تو ذهنش بیاد که برم مثلا یک مؤمنی رو مالش رو چیز بکنم، خودش رو بکشم فلان، به این خطورات هم خدا شما رو مؤاخذه میکنه. مفسرین بعضیشون اینجوری گفتن این آیه اونو میخواد بگه، منتها آیه نسخ شد، چون آیه وقتی نازل شد مسلمان ها ناراحت شدن، قصدار شدن که هیچی، ما حالا تا حالا گرفتار اعمالمون بودیم، حالا دیگه باید تازه به خاطر خطورات نفسانیمونم که دست ما هم نیست و میاد تو ذهن ما، به خاطر این عذاب هم به خاطر اینا هم باید پیش خدا جواب پس بدیم. اون وقت پیغمبر اکرم وقتی این نمودن اظهار کردن نا، این آیه نازل شد که ربنا لا تاخذنا ان نسینا، آیه آمنه رسول، لا تاخذنا ان نسینا و اخترنا و لا تحملنا ما لا طاقت لنا. خلاصه این خداوند متعال عفو کرد دیگه، گفت نه این خطورات اشکال نداره، این آیه با اون آیه بعدی نسخ شد. ایشون در صدده که این قول مفسرین رد بکنه، میگه نه، آیه اصلا اونا رو نمیگیره و مقصود اینجور اموریست، یک نحو ثبوت استقراری داره و آیه میخواد بفرماید اینا هم عذاب میشه. ظاهرا از عبارت مرحوم علامه برمیاد که میخواد بگه صفات نفسانی هم همینطوره، ولو مثال هایی که ایشون زده اینه، گفته ایمان، کفر، حب، بغض، عزم و غیره، اینا رو مثال زده، اما از سیاق کلامش استفاده می شود که میخواد از آیه اطلاق گیری بکنه در اموری که یک نحو ثبوت و رسوخی در نفس انسان داره. چی؟ عیب نداره بالاخره، نه باشه، آیه فهمید که ولو ترتیب اثرم ندی بازم مؤاخذه میشی. حالا غیظ رو خود خشم ثبوت نداره. نه، ثبوت خشم خودش یه حالته. حالیست که یک لحظه آنی میاد تمام میشه. حالت غضب نه، منظور اون زمینشه. یعنی اون کم ظرفیتیش، معمولا غضب از کم ظرفیتی ناشی میشه دیگه. سعی صد آدم نداره، به خاطر اون سعی صدش مؤاخذه میشه. مثلا شهوت اونم اگر اختیاری باشه که یه کاری بکنه، حالت شهوت رانی و شهوت پرستی، یعنی نفسش تمایل شدید به شهوات داره، اینو اگه کنترل نکنه یا آخر نه، یعنی اصلاحش، منظورم اصلاح، یعنی اگه میتونه اینو اصلاحش کنه، اختیارشه، باید اصلاحش کنه. ایشون ظاهر کلام ایشون اینه، نگاه کنید عبارت مرحوم علامه رو، به نظر میرسه که میخواد ادعای اطلاق بکنه این، چون بعضی جاها در عبارت در رد اون چیزا میگه بعضیا گفتن این فقط مال کتمان شهادته، بعد در ادامهش اقوال مفصلی که نقل میکنه میگه این مربوط به کتمان شهادته، چون آیه قبلش هم همون آیه دین دیگه ذات تداینتون به دینه فرمان، این آیه میخواد بگه انتوب دو ما انفی انفسکم، از اون شهادتی که دیدید حاضر شدید خبر دارید، انتوب دو او تخفو یا حاسب کن به الله، اگر تبدو یا حاسب کن ثواب میدن، اگر تخفو اون شهادتی که بوده کتمان شهادت کردیم عذابتون میشه، از اینجور به مفسری معنا کرده. ایشون میگه که این حرف درست نیست چون آیه اطلاق داره، یراد دو اطلاق الان
روش همین
این
دو
اخفا
به
تناسب عمل فرق بکنه، اینجای
اخفا عمل ثواب داشته باشه، اینجای اخفا عمل عذاب داشته باشه،
اینجای اخفا
اون صفت ثواب داشته باشه، اینجای ابدارش عذاب داشته باشه،
برعکس مثلا غضب دیگه اگر از نویز کردن ثواب داره، اگر اظهارش عذاب داره. ببینید اگر دنبال آیه که فیغفر نبود میشد اینو بگیم که مقصود به اصطلاح این یا حاسب کن بالله اهم بگیریم، یا حاسب و یعنی نه آیه پس میگه فیغفر و یعذب، ظاهرش نه که این اون اموری که در نفس هست اینا امور مذمومه، امور مذمومیه و استحقاق عقوبت و مؤاخذه داره، منتها خدا گاهی وقتا میبخشه اون کسی که مستحق عقوبت شده، گاهی نم عذابش میده.
غفرانم ممکنه
یکی
اوقات به اعتبار ابدا باشه،
یکی
اوقات به اعتبار اخفا باشه.
چی؟
غفرانش همین فایده رو نمیشه.
نه،
غفرانش
که
ممکنه به خاطر ابدا باشه بعضی جا، ممکنه بعضی جا به خاطر اخفا باشه. یعنی تناسب داره بر.
غفرانش نه، یعنی همین گناهی که مستحق شد و میبخشه. همین گناهی که به خاطر مافی نفوسکم داشت، به خاطر این گناهش خدا میبخشه. نه یه گناهان دیگه‌ش رو میبخشه. ما اینجور ثواب داری معنا.
همین گناهش
میفهمه
ممکنه با ابدا باشه، ممکنه با اخفا باشه. همین گناهش
میفهمه. آخه کظم غیظ ایشون میگه که اینکه گناه نیست که. گناه نداره که. این با آیه نمیسازه. آیه نه که اون فی نفستون هرچی هست. اونو مؤاخذه بکنه، چه ابدا بکنه، چه ابدا نکنه. مؤاخذه میکنه. یعنی مستحق عقوبتی برای اون مافی نفس.
در واقع اخفا و ابداهایی رو میگه که عذاب پسترش هست.
اگر یک کس
نیست پشتش،
اگر یک کسی ابدا بکنه اون کم ظرفیتیشو ابدا میکنه با خش و خشمش هم فرو میبره، اظهار کرده دیگه اون چیزشو مافی انفسشو. خب اینجا مؤاخذه میکنه خداوند اون رو برای کم ظرفیتیشو مؤاخذه نمیکنه. کظم غیظ بله کظم غیظ یعنی اقدام نمی کنه، کظم غیظ یعنی ابدا نمی کنه، ولی غیظش که ظاهر میشه درش معلوم شه اصلا نه، کظم غیظ معنا غیظ که هست، غیظ در ظاهر هم خودشو بروز میده، ابراز میشه، خشم وقتی پیدا بشه در انسان در ظاهرش بروز پیدا میکنه، منتها این در مقام عمل ترتیب اثر برش نمیده، شاید اصلا فرض نداشته باشه این مثال که شما فرمود ابداع نمیکنه، نه ابداع میشه دیگه در مثال کظم غیظ، ابداع انجام میشه فقط عمل نمیشه، ترتیب اثر نیست برش.
اخفا ظاهرا غیر کنترلی
نه، کنه اخفا پنهان کردن ریاکارانه مثلا نظر نه اون کنترلی که دوستان مد نظرشون، این حالا ایشون اینجوری معنا نکرده، این مرحوم علامه ظاهرش اینه که تخفوها یعنی عمل نکنید، من اینجور از کلام ایشون فهمیدم. خب عیب نداره. عبارتی که هست من عبارت تقریبا مضمون کلام خودشون ایشونش. ایشون فرموده که بذارید متن ایشون رو بخونیم. فرموده است که ان الابداع هو الاظهار مقابل الاخفاء و معنا ما في انفسكم مستقر في انفسكم الا ما يعرف اهل العرف واللغه من معناش، میگه ما في انفسكم یعنی عرف فهمه ثبوتی داره و ولا مستقر فی النفس الا الملکات و الصفات من الفضائل و الرذائل کل ایمان و الکف و الحب و البغض و العز و غیرها فانها هی التی تقبل الاظهار و الاخفاء اما اظهارها فانما تتم به افعال مناسب لها تستر من طریق الجواره یدرک هل حس و یحکم العقل به وجود تلک المصادر النفسانی المصانع خلا از لولا تلک الصفات و الملکات النفسانیه من اراده و کراهه و ایمان و کف و حب و بغض و غیر ذالک لم تستر هذه الافعال منظور ابداع اینه افعالی که اینا منشأ صدورش هست و به صدور الافعال یظهر للعقل وجود ما هو منشأها و اما اخفاها فبالکف عن فعل ما يدل على وجودها في النفس و بالجمله ظاهر قوله ما في انفسكم الثبوت و الاستقرار في النفس ولا يعني بهذا الاستقرار التمكن من في النفس بهیس و لا يمتنع الزوال كالملكات الراسخه میگه مقصود این که ما میگیم ثبوت هم هست نه یعنی که اینقدر دیگه ثابت شده که نمیشه تغییرش داد اونو که نمیگیم اون که نمیشه مؤاخذه بکنه خدا دست انسان نیست که اختیارش نیست بل ثبوتن تامن یعتد بهی فی صدور الفعل یک ثبوتی داره که این در صدور عمل بهش اعتنا میشه یعنی منشأ صدور عمل میشه کما یشعر بهی قوله ان تبدو و قوله او تخفو و فان البسفل یدلال عنا انما فی النفس بهیست یمکن ان یکون منشأ للظهور او غیر منشأ له و هو الخفاء و هذه الصفات يمكن ان تكون كذلك سواء كانت احوالا او ملكات احوال منظور احوالی است که یک نوع ثبوتی داره و اما الخطورات و الحواجز النفسانيه الطارقه على النفس من غير اراده من الانسان و كذلك التصورات الساججه التي لا تصديق معها كتصور صور المعاصي من غير نزوع و عزم که مثلا تصور یک گناهی میکنه که مثلا با زن مثلا مردم داره ارتباط تو ذهنش ارتباط با زن من تصور میشه اما این فقط یه تصوره عزم نداره فلفظ الآیه غیر شامل لها البته لانها کما عرفت غیر مستقره فی النفس ولا منشأ لصدور الافعال فتحصل ان الآیه انما تدل على الاحوال والملكات التي هي مصادر الافعال من الطاعات والمعاصي وان الله سبحانه وتعالى يحاسب الانسان بها فتكون الايه في مساق قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم و قوله تعالی فانه آثم قلبه و قوله تعالی ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك عنه مسئولا میگه انسان به خاطر امور قلبیش هم مورد مؤاخذه قرار میگیره و جمیع هذه الآیات داله على ان للقلوب وهي النفوس احوالا و اوصافا يحاسب الانسان بها و كذا قوله تعالی ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره فانها ظاهره فی ان العذاب انما هو على الحب الذي هو امر قلبی این ظاهر سیاق عبارتش مطالبی که حالا بعدش هم در رد مفسرین گفته که من نیوردم دیگه ازش استفاده میشه گویا ایشون میخواد از آیه اطلاقگیری بکنه خب اشکالی که ما
اینکه اثبات میشه
برای
چیزایی که در نفس هستش مستقرا شده نه
خطورات بله دیگه من حالا دیگه این احتمال هست تو عبارت ایشون ولی به نظر میرسه که در رد بعضی از اقوال که گفته آیه مطلقه و این عباراتی هم که الان خوندم صفات نفسانی و اینا ایشون ظاهرش اینه که میخواد به نحو کلی بگه حالا ما نمیخوایم به نسبت به ایشون بدیم ما میگیم اگر کسی به آیه اینجور استدلال بکنه بگه این آیه میخواد بگه صفات نفسانی هم مورد مؤاخذه قرار میگیره
خب این شامل نیت ها میشه
عزمم میشه نیتم میشه بعد خودشون هم عزمم گفت مثال است عرض کنم که اشکالی که ما داریم این است که این آیه ما یه وقت صرف نظر از روایات میکنیم، خود آیه رو در نظر میگیریم، یه وقت روایاتی که در شأن نزول آیه هست رو لحاظ میکنیم. اگر خود آیه رو ما لحاظ بکنیم، به نظر میرسد آیه اطلاقی نداره که شامل همه صفات بشه و امور قلبی بشه، چون آیه در صدد این بیان این نیست که انسان بر کدام یکی از امور قلبیه مؤاخذه میشه و بر کدامش مؤاخذه نمیشه، کدومش رو انسان واجب است که اصلاح بکنه، کدومش رو لازم نیست انسان اصلاح بکنه. آیه در این صدد ظاهرا نیست. آیه اینجور میخواد بفرماد که اخفا و اظهار اون امور درونی انسان تأثیری در محاسبه خدا نداره. اینجور نیست که انسان تصور بکنه که من اگر یه صفتی داشته باشم اینو بروز بدم خدا منو مؤاخذه میکنه، اما اگر من اون صفت درونی رو مخفی بکنم کسی نفهمه خدا نمیفهمه، خدا منو مؤاخذه نمیکنه. نه، اینجوری نیست. بعضی از کفار یا فسقه گویا اینجور تصورشون اینه که اگر یه چیزی رو پنهانش بکنن خب خدا خبر نداره دیگه. در آیاتی داریم مشابهات این مطلب رو، در آیات داریم که نه، خداوند متعال عالم به هر چیزه، اون چیزایی هم که شما مخفی میکنید رو خداوند متعال ازش مطلع، مؤاخذه میکنه بر شما. پس این آیه در صدد این است که ابدا و اظهار شما اون امور درونیتون رو این تأثیری نداره در مؤاخذه خدا، خدا به خاطر او شما رو مؤاخذه میکنه. اما کجا؟ اونجایی که اونی که در دلتون است خلاف شرع باشه، خلاف دین باشه، نباید باشه. جایی که یه چیزی در نفس شماست که نباید باشه، مثل کفر، کفر نباید در درون انسان باشه. عرض کنم که یا مثلا بغض خدا و نبی، نباید در انسان، دل انسان نباید بغض نسبت به اولیای دین باشه. یا برسون یأس من رحمت الله که حرامه، یه امر نفسانیه و حرامه، این نباید در دل انسان باشه. یا رضای به معصیت که تو روایات داریم الرازی به فعل قومن کل داخل فی، که تو بحث ما تو بحث فقه الاخلاق هم گفتیم ظاهر روایت اینه که خود رضای به اسم هم حرامه. خب این به اون طبعه واقع و اسمانا، نه اینکه صرف جنبه چیزی شد، غیر اسمیشو کار نداریم، یعنی به معصیت راضی میشه، به این معصیت راضی میشه. خب یه اموری هست قلبیه، اینا شرعن حرامه، ولو قلبیه، صفات نفسانیه، ولی حرامه اینها، شرعن مجاز نیستیم ما اینا رو داشته باشیم در نفسمون. یا عجب، اگر استفاده کردیم از روایات که عجب حرامه. خب این امور نفسانی که حرام است، ابدا و اخفاء شمایش تأثیری در مؤاخذه خدا نداره، خدا از کنه قلبتون هم خبر داره که تون قلبتون چی میذاره. رضا یه حاصل کن به الله، فکر نکنید با اخفاء میتونید از مؤاخذه خدا در برید. این آیه به نظر مثل این مطلب رو داره میگه، و بنابراین نمیشه بگیم هر چی از آیه استفاده کنیم، هر چی در نفس انسان هست این مورد تکلیف الزامی قرار گرفته است، مگر الا ما خرج به دلیل یا قاعده اینجوری استفاده کنیم بگیم صفات نفسانی هم اینجوریه، متعلق تکلیف الزامیه. نه، بس اصلا تکالیف صفات نفسانی اصلا متعلق تکلیف الزامی نباشن، مثل کبر و حسد و اینا. آیه هم اصلا کار با اون نداره. آیه در جایی که یه امر درونی است که متعلق تکلیف الزامی است، مثل ایمان و کفر، می‌فرماید که اینو خداوند متعال باید فردا جواب پس بدید، چه اظهار بکنید مثل مؤمنین کفاری که کفرشون رو اظهار میکنن، چه اخفا بکنید مثل منافقینی که کفرشون رو اخفا میکنن، خدا از دلشون خبر داره، مؤاخذه میکنه اونها رو. آیه اینجور به نظر میرسه، اطلاق نداره. لعل بیان مرحوم علامه هم همین باشه، من حالا ولو ظواهر عباراتش با این بیانی که گفتم ساعد مساعده، ولی از اون وقت چون یه خود استبعادم داره این مطلب، شاید مرحوم علامه همینو میخواد بفرماید که نمیخواد بفهمد تمام این صفات نفسانی و حالات و اوصاف نفسانی همه اینا متعلق تکلیف الزامی هست. ایشون هم همینا میخوان بگن، میگن آیه رو منحصرش نکنید به خصوص کتمان شهادت که در مربوط به آیه قبله که بعضی مفسرین گفتن، یا نگید ناظر به خطورات نفسانی، اساسا خطورات نفسانی نمیگیره، منظور به این چیزهایی است که یک نحو استقرار و ثبوتی داره. اما این نحو اموری که نحو استقرار و ثبوت داره متعلق به تکلیف الزامی، این از آیه نمیخوایم در بیاریم، از جای دیگه باید بفهمیم، از ادله دیگه بفهمیم، مثل ادله ای که تو حب و بغض وارد شده، تو ایمان و کفر وارد شده و امثال این. شاید مرحوم علامه نظرش همین باشه. نه، خواهیم گفت هیچ کدوماش نیستن. صفاتی که به این معنایی که در علم اخلاق گفته میشه، نه همه امور نفسانی، بعضیش رو قبول داریم، مثل یه اسم من رحمت الله، اون حرامه، امر نفسانی هم هست، گناهان کبیره هم هست. اما صفات بحثه، مثل شجاعت و نمیدونم ترس و بخل و اینا، خواهیم گفت اینا متعلق تکلیف الزامی نیست. اونا میرسید، به اون دلیل هم میرسید. نمیدیدیم که میگم اطلاق نداره آیه. آیه از این حیث در مقام بیان نیست که کجا اون امر قلبی شما حرام است، کجا واجبه، کار به این نداره. میگه اون جاهایی که متعلق تکلیف است، ابدا و اخفاء شما تأثیر گذار نیست. اینه روای آیه نسیم، مثل اینکه شما بگید به مردم بگید چه شما تو خلوت یه کاری رو انجام بدید، تو چه تو اجتماع انجام بدید، بالاخره باید پیش خدا جواب بدید. جور نیست که کارهایی که تو خلوتهای خودتون انجام بدید اینا خدا محاسبه نکنه، خدا اونا رو محاسبه کنه. این اطلاق دارد که ما هر کار تو خلوت کردم حرام هست یا واجب هست؟ نه، یعنی اونجایی که معصیت هست در خلوت بودن، این مانع مؤاخذه الهی نمیشه. اینجا همینطوری، یعنی اونی که ما فی قلب هست معصیت، اخفاش تأثیر نداره در رفع مؤاخذه. آیه اینو میخواد بگه
آخر
بله بله، اصلا اطلاق نداره آیه. این چیز
که به
اون مافی هم تو بکن،
ابداع مافی هم تو بکن،
نه نه، چه اخفا چه ابداع بکنید، میگه چه اخفا بکنه چه ابداع کنه، همونی که تو قلبتونه خدا مؤاخذه میکنه شما رو به اون. روی
احتمال که
نه وجهی نداره مختصی به اونش بکنیم، چون به قول ایشون آیه اطلاق داره. یعنی آیه ما هر چیزی که فی نفس باشد و معصیت باشه، او اخفاها رو شلا، حالا چه کتمان و شهاده باشه که مصداق معصیته، چه یه چیز دیگه بوده باشه.
نه نهره تطبیقش بر کتمان شهادت چیه؟ با این معنایی که فرمودید مافی انفس تو کتمان شهادت چیه؟ که اگر ابداع بشه این مافی انفس تو کتمان موجب مؤاخذه است، اظهار هم بشه موجب مؤاخذه است.
البته اونجا خود اون میشه بگیم مثلا اون خودش متعلق تکلیف نیست در باب شهادت. بله درسته، در باب شهادت اون علم من به واقعه و شهود واقعه که یک امر قلبی است که الان در نفس من هست، خودش متعلق تکلیف نیست، اظهار اون متعلق تکلیفه یا کتمانش متعلق تکلیفه. اگر آیه رو ابدا و اظهارش رو به افعال بزنیم، بله مشکلی که شاملش شهادت هم بشه اگر به افعال بزنیم. خب عرض کنم این بله حالو نگیر، اشکال نداره، ما قسم نخوریم حتما آیه مورد شهادت رو هم بگیره. اون مفاد آیه اینه، هر چی که ما فی انفسکم هست و متعلق تکلیفه، ابداع اخبار شما حالا بگید بر کتمان شهادت اصلا نمیگیره، مشکلی نداره آیه نگیره.
نه، چون آسمون قلبه داره، قلبه اون داره، یعنی کتمان اشاره داره به این ویژگی تو در قلب شخصه. اینم بس اخفا و اظهار
مهم. ببین در کتمان شهادت، کتمان فعل جوارحیه. این که آیه میفرماد آسمون قلبه، بله هر معصیت انسان بده قلبشون، قلبه که قصد معصیه، قصد معصیت میکنه، از این جهت اسم رو به قلب نسبت دادن. و الا صرف این که شهادت تو قلب من باشه، این که حرام نیست، مهم این نگفتن، شهادت ندادن حرامه، که این فعل جوارحیه. کتمان فعل جوارحی میشه دیگه، قلب که کتمان نمیکنه، که جوارح کتمان. زا اینا نمیشه از آسمان قلبه این استفاده کرد، که خود نفس اون وجود او در نفس انسان خود او حرام است. نه اون که حرام نیست. عرض کنم که این نسبت به آیه، خود آیه رو ما اگه بخوایم مفادش رو بررسی کنیم به نظر اینجور میرسه. و اما اگر بخوایم با لحاظ روایات معنا کنیم، که روایاتی که عامه نقل کردن، دیگه من چیز نکردم، بله؟ جوارحیه دیگه، باشه فعل عدمی هم مربوط جواره دیگه، این نگفتن شما، سکوت شما، سکوت شما میشه فعل جواره. میدونم کف نفس که میکنید، کف نفس فعل جوارحیه، منتها فعل عدمیه. مثل بابا، مثل حرکت و سکون، حرکت چطور فعل جوارحیه، سکوت هم سکون، ولی عدمیه، ولی سکون هم فعل جوارحیه دیگه، یعنی جوارح شما ترک کرد یک عملی را. اون بابا اون سکون میشه عمل جوارحی دیگه، منتها عمل عدمیه. منظور قلب که نمیشه سکوت، که سکوت که قلبی نیست، که سکوت مثل ترک تکلم، ترک تکلم جوارحیه، یعنی این زبان شما حرکت الان نمیکنه، این حالتیه برای زبان شما که حرکت نمیکنه. فعل مهم نیست، عمل عدم مهم، عمل دیگه، عمل وجودی داره، عدمی هم داره، عمل دیگه. جوارحیه، جوارحی یعنی چیزی است که مربوط به اعضا و جوارح انسان، مربوط به قلب نمیشه، حالا وجودی باشه یا عدمی باشه. کف نفس منظور همینه، کف نفس هم که گفته میشه یعنی در مقام عمل.
من این بروزش در جوارحیه،
کتمان اون کف نیست، کتمان این است که انسان به زبان نمیاره، تو دادگاه حاضر نمیشود شهادت بده، این میشه کتمان، این به جوارحی است، یعنی عمل اوست، عمل جوارحیشه، نه اینکه تو نفسش اراده میکند که نگوید، اون که کتمان نمیشه، که اون اراده کتمان است، نه خود کتمان.
نظیر روزه میشه دیگه، نمیشه
چی؟ روزم همینجوره، روزم اون که میگن کف و نفس، منظور نمیگن نه قلبیه، میگن ترکی که ناش در فرض وجود مقتضیست اسمش کفه. فرق کف با مطلق ترک این است که در مطلق ترک شما ترک میکنی، مقتضی فعل نداری و ترک میکنی، در کف مقتضی داری. این ترکی که با وجود مقتضی فعل است اسمشو میذارن کف، ولی این کار ترک شما کف است، نه اون عزم شما در قلب، اون که کف نیست. سیام همینطوره، من با اینکه گرسنه هستم وقتی نمیخورم، این نخوردنم کف و نفس است، که نخوردن میشه فعل جواری، عمل جواری.
اگه جواری باشه چطور میشه؟
چی؟
اگه کنترل نفس جوانی باشه،
جوانهی باشه در امور نفسانی میشه اونم فرض کرد. مثلا فرض کنید که بغض، با قولشون بغض مؤمنین یا بغض ائمه، اون یه امر نفسانیه، مقتضی هم داره طرف، مثلا روی حسابای حسدی فلان، اما اونه ترک میکنه، یعنی نفسش نمیذاره بغض حادثش. خب عرض کنم به لحاظ روایات اگر ما بحث بکنیم، روایات ما در عامه روایاتی رو داریم، در تفاسیر عامه نگاه کنید، در دارالمنصور سیوطی روایات متعددی رو نقل کرده. حالا من دیگه فرصت نشد که بشینم اینا رو سنداش رو بررسی کنم، ببینم که اینا بعد استفاضه میرسه. راوی های مباشرش مختلف هست، یعنی هم ابن عباس نقل کرده، هم از امیرالمومنین نقل شده، هم از ابی هریره نقل شده، هم از دیگران متعدد صحابه این قضیه رو نقل کرده، اما حالا تو سندهای دیگه غیر از راوی مباشر مشترک هست یا نیست، اینا رو دیگه من فرصت نشد نگاه بکنم. روایات مضمونش همینه که وقتی این آیه نازل شد، خلاصه مؤمنین ناراحت شدن، اصحاب ناراحت شدن که ما دیگه حالا اینجوری بیچاره میشیم، چون خطورات دست ما نیست که، خود به خود چیز میاد تو ذهن ما خطور میکنه. آیه هم میگه که این مافی انفسکم و ولو اخفا هم بکنید، این خطوراتون ابراز هم نکنید، یحاسب کن به الله. میگه من اینجوری فهمیدم، صحابه از این آیه اینجوری فهمیدن، لذا قار ناراحت شدن، قصدار شدن، تا اینکه آیه بعدی نازل شد که نه، آیه آمن رسوله که خلاصه به نسینا و اخترنا و نمیدونم اون مالا طاقت لنا به و که اینا، همه رو گفت که اینا جز مالا طاقت لنا به دیگه، چون میگه خطورات دست ما نیست، اینا رو همه رو آیه رو فرمود که اینا رو خدا محافظه نمی کنه. گفتن اون آیه با این آیه نسخ شد، اون آیه چیز آمن رسول ناسخ این آیه. خب اگر بخوایم به روایات استناد بکنیم، ما ظهور آیه رو بذاریم کنار، بگیم با توجه به این روایات، این آیه شریفه که انه یه چیز کلی میخواد بگه، نه اون معنایی که ما گفتیم، ما میخواستیم بگیم که آیه میخواد بگه که چیزهایی که در جای خودش ثابت شده حرمتش اگر در نفس شما باشه چه اظهارم نکنه خدا مؤاخذه میکنه، اما چه چیزهای حرامه را آیه نمیخواد بگه. کسی بگه به قرینه روایات، معلوم میشه که آیه میخواد یه قاعده کلی بگه که اون اصحابم فهمیدن که حتی خطورات هم مؤاخذه میشه برش انسان. این روایات خلاف این معنایی که ما گفتیم و ازش استفاده میشه، که آیه قاعده کلی میگه، میگه هر چی در نفوستون باشه ولو خطورات، اونا رو خدا مؤاخذه میکنه بهش، اون صفات هم میگه دیگه طبق روایات. خب اگر کسی به روایات بخواد استناد بکنه، خب معلومه که این روایات خودش گفته که این آیه نسخ شده با آیه دیگر، خب پس نمیشه به آیه استدلال بکنه، بالاخره به این آیه نمیشه استدلال کرد. با قصد نظر از روایات بگیم آیه اصلا اطلاق نداره، ما باشیم مفاد آیه. با لحاظ روایات، ولو روایات میگه آیه اطلاق داره، اما این آیه نسخ شده با آیه آمن رسول، آیه منسوخه، نمیشه بهش استدلال کرد. این هم عرض کنم که در مورد این استدلال به آیه.
چی؟ بعضی از مصادیق آیه، اونایی که بالاخره خطورات اینا هستن، با آیه بعدی نسخ میشه. ما وقتی که حرام هستن و روایات متعدد و آیات متعدد داریم، مثل اثبات و حرمت و حالت نفسانی اونم هست، همچنان اطلاق این آیه هست، یعنی هم آیه اطلاقش به اطلاقهی نسخ شده، بعضی حسش مونده و آیه شاملش میشه، نواسلسون میشه، بعضی حسش به روایت به آیه بعدیش نسخ شده که خطورات بشه.
تو ما لا طاقت لنا به رو میشه ادعا کرد که مثلا خطورات رو میگیره، اما میشه از لا تحمل علینا اسرن، اسری که در اون آیه آمده که ظاهرا اسر معنای چیزی که تو ذهنم هست مشقت داره، این شامل چیز هم میشه، صفات هم میشه، صفات نفسانی هم میشه، چون اینا تغییرش ولی ما گفتیم ممکنه، اما سخته، مشقت داره دیگه. لذا اگر آیه رو ناسخ گرفتید به نظر میسه اینا رو هم بگیره، به علاوه که بعدا خواهیم گفت که خود اون صفات هم عرفن گاهی اینا ما لا طاقت لنا میشه، عرفن میگه ما لا طاقت، میگه من که میتونم خصلت‌های نفسانی ما عوض بکنم، ولی عقلا ممکنه، اما عرفن لا یطیقه. نه اونا که روایات که میگه ناسخه، نسخ کرده، نسخ لغوی هم اشکال نداره در مورد آیات به معنای القا، آیه سعد گفته دیگه، حالا یا به معنای این میگیریم که یه حکمی بوده عمد داشته از اول، از اول مزیق جعل شده بوده منتها ثبوتن اثباتن مطلق گذاشته شده، یا حتی نسخ اصطلاحی هم مایست فرض کرده در مورد قوانین شرع هم گفته اشکار نداره، یه قانون رو خداوند متعال ثبوتن به نحو مطلق جعل میکنه اثباتن القا میکنه، منتها روی مصلحت نه اینکه اشتباه کرده. فرقش با نسخهای غیر شرعی این میشه که در نسخهای عقلایی مقنن بعداً میفهمه اشتباه قانون رو جعل کرد القا میکنه، در مورد خداوند متعال اشتباه روی مصلحتیه، مصلحت این است که اول حکم مطلق جعل کنیم بعد القاش کنیم حکم بقا هم اشکال نداره، میشه القا کرد دیگه، اعتباریه دیگه، حکم القا میکنه شاره، حتی مستلم میشه معنا کرد. به نظر میرسد اگر آیه رو ناسخ بگیریم اطلاق شامل اون صفات هم بشه، بعد اطلاق آمن الرسول شامل اونا هم بشه، پس اونا هم در اونا هم نص اتفاق میفته.
این
نه بحث امکان تمام شد، الان بحث ادله ایم، داریم ادله رو اثبات میکنیم، ما ادله در مقام اثبات بل لزومه حسنش هم گفتیم بحثی نیست، در لزومش داریم بحث میکنیم. این آیه یکی از ادله که ممکن استدلال بشه که عرض کردیم این آیه نمیشه بشه استدلال کرد تا برسیم به آیات و روایات دیگه انشاءالله. هفته آینده نیست که شنبه و شنبه فاطمیه است، درسته؟ تعطیلات فاطمیه است دیگه، جمعه و شنبه و یک شنبه اینجوریه، درسته؟ پس میره دو هفته بعد انشاءالله شنبه دو هفته بعد فقه الاخلاق. و صلی الله علی محمد. چی؟ بله نصف ممکن؟ نه ما نپذیرفتیم، میگیم روایات اینجوری میگه، روایات باید بیشتر بررسی بشه. آره هم بحث سندی هم یه اشکال مرحوم علامه کرده. روایات
تفسیری. آها احسان آماده نیستم.